العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام محقق ایروانی رو در مبحث غش که حاوی سه نکته بود ذکر کردیم، اشکالاتی به کلام ایشون وارد می شود که به برخی از این اشکالات اشاره خواهیم کرد. اشکال اولین است که ایشون در تعریف غش فرمودند ستر ما لا یرغب فی ما یرغب، طلبن زیادت فی المعاملات، ظهور این عبارت ایشون در اینجا و صریح عبارتشون در برخی از موارد در همین مطلب این است که مورد غش و موضوعش با توجه به روایات ستر و مالا یرغب است در باب معاملات، لذا با نگاه به روایات غش اختصاص پیدا میکنه به باب معاملات. خب روشن شد از مطالب گذشته که هم با نگاه به لغت هم با نگاه به روایات موضوع غش و حکم الغش لا یختص به باب معاملات، روایات طوائف اربعه بود، توضیح دادیم در جهت اول که روایات طائفه اولش اطلاق داره الغش لا یحل، لیس به مسلم من غشهم سواء غش در معاملات باشه یا در یا غش در معاملات نباشه. لذا این که این محقق از روایات اینجوری برداشت کرده اند که غش اختصاص داره به باب معاملات، ما نمیدونیم چه جوریشون استفاده کردن. غش محرمم که باشه، مگه در روایات طایفه اول نداشتیم الغش لا یحل؟ و اطلاق داشت دیگه. شیخنام گفتیم در لغت و روایات، چرا توجه نمی کنی؟ گفتیم در لغت و روایات، در لغت که نداره فی المعاملات، در روایات هم طایفه اول اطلاق داره الغش لا یحل. اون وقت غلبه ایشون قبول داره. حالا یه حرفی دارن آقای خویی، بعد اشاره میکنیم عجب، وقت ایشون جالب همون روایات رو اشاره میکنه. الغش لا یحل مربوط به روایات اهل بیت. شیخنا توجه کنید، ما اون روایت رو که لیس منا من غشنا، بسیار خوب او رو کنار بذارید، فقط اون بود طایفه اول. لیس من المسلمین من غشه الغش لا یحل، خب اینا که بود در طایفه اول، که نمیشه که اینا رو ازش رفعیت کرد. در چی تشکیک کردم؟ عجب، با این که ظهور قوی در تعلیل داره که نمیشه ازش رفعیت کرد. ایشون در تعلیل اینا هم ایشونی حرفا رو بعیده بزنن. بله ایشون خیلی بعیده. نه اونا نیست، ممکنه یه انصرافی چیزی مثلا به ذهنیشون آمده، نمیدونیم. آدم محقق است ایشون، هم اصولا هم فقهن. ما گاهی در اصول نهایت و نهایه ایشون رو مواردی اشاره می کردیم، به هر باز میاد جایی اشاره می کنیم. آدم محقق است دیگه. آقای خویی اینجا یه حرفی دارن، بعد میگیم که ان ایشون هم میخوان یک انصرافی اختصاص به معاملات فل جمله. خب او حرف آقای خویی فنی تره یک مقدار، ولی علایه ها بله. خب این که اشکال اول که به نظر ما کاملا وارده با طایفه اول، نمیشه واقعا از اطلاقش رفعیت کرد یا توجه نکرد به اطلاق طایفه اول. شاید هم روایاتی که ذکر میشه، مثلا ایشون همه روایات رو بررسی نکردن، نمیدونم، لکن این اشکال به جد وارده به ایشون. اشکال دوم این است که ایشون در حرمت تکلیفی غش یه تحلیلی ارائه کردن که ببینیم آن چه که در معامله غاش، شخصی که غش کرده، در معامله او چه فعلی رو می شود متعلق حرمت دانست، حرام چیه تکلیفن. ایشون فرمودند چند فعل اینجا تصور میشه و هیچ کدام نمیتونه موضوع حرام باشه. شوب اللبن بالماء مگه ذاتن حرامه؟ اون کسی آب رو با شیر مخلوط کنه، این که حرام نیست که. ثم عرض الجنس المغشوش للبايع. ایشون فرمودن اینم مگه میتونه حرام باشه؟ کسی جنس مغشوش رو تو سبد گذاشته، جلو مغازش گذاشته، عرضه کرده برای فروش. فرمودن اینم که ذاتن حرام نیست که، ممکنه عرضه کنه برای فروش کسی نخرد، ممکنه وقتی که میخواد بفروشه پای معامله آمد بگوید آقای مغشوشه. پس عرض المغشوش للبیع هم که ذاتن حرام نیست، انشاء و بیع المغشوش هم که ذاتن حرام نیست، ممکنه انشا کنه بیع مغشوش رو، بعدن در وقت تسلیم بهش بگه آقا این مغشوش بود حواست باشه، وقت بعد یا قیمت رو پایین تر بیاره، یا وقتی او پول میده مثلا به تعبیر محقق ایروانی 1000 تومن هر کیلوشو توافق کردن، بعد بگه جنس مخلوط من 500 تومن از تو بیشتر نمیگیرم. و فرمودن پس انشاء البیع هم که ذاتن حرام نیست، لذا فرمودن حرام یا کذب است چون خلاف واقع رفتار کرده، یه کذبه مثلا، و یا تصرف بایع در این ثمنی که اضافه گرفته. مغشوش کیلو 1000 تومنه، غیر مغشوش کیلو 1500 تومن، این پول غیر مغشوش گرفته، تصرف در ثمن حرامه. عرضمون به ایشون این است که از یک عنوان ایشون غفلت کردن که فعل حرام و عنوان حرام اون عنوان است. توضیح مطلب این است که اولا این که ایشون بر این عمل غاش، غش کننده، عنوان کذب رو بار کردن، این که مسلم غلطه، درست نیست. والوجه فی در مکاسب محرمه در بحث کذب، که حالا انشالله اگر عمر و حیاتی باشه کذب و غیبت و نمیمه و اینا بحثای مهمیست در مکاسب محرمه، هم نکات اخلاقی هم نکات فقهی مهم درش هست که بسیارم کاربردیه، جای خودشم مفصل اگر عمری باشه وارد خواهیم شد، اونجا توضیح خواهیم داد که الکذب لیس صفتن للفعل، بل الکذب صفت القول. اصلا اطلاق کذب اصطلاحا و در روایات بر فعل خلاف واقع نمیشه. حالا این جای خودش باید توضیح بدیم، فعلا عنوانش اشاره کردی. لذا در مانحنفی اگر جنس رو مخلوط کنه، جنس ردی رو با جید، مشتری متوجه نشه، چیزی هم نگوید، سکوت کنه، از نظر قولی کذبی مرتکب نشده است، چون کذب و صدق بینشون تضاده و ارتفاع ضدین اشکال نداره. راست گفتن که واجب نیست، که دروغ گفتن حرامه. هیچی نمیگه، میگه این جنس بخر، این جنس اینم پولش، به این قیمت من این جنس رو میفروشم. نسبت به غش و امثال اینام سکوت میکنه، هیچی نمیگه عیب رو. کذب اطلاق نمیشه اینجا، با این که فعلش حرامه که توضیح خواهیم داد. پس بنابراین یک نکته در اشکال دوم این است که اطلاق کذب در بسیاری از موارد غش صحیح نیست، با اینکه غش صدق میکنه و فقها هم حکم به حرمت میدن. بله آنجا که اعلام کنه جنس معیوب نیست و در واقع معیوب باشه، اظهار خلاف واقع میشه کذب، ولی همه جا که اینجور نیست. نکته دوم در اشکال دوم این است که ما تحلیل کنیم فعل حرام در باب بیع غش چیست. عرض کردیم از یک نکته اینجا غفلت شده و اون نکته رو اینجوری توضیح میدیم. ببینید، چنان چه اظهار فعل اختیاری انسان است و اظهار شی در موارد مختلف ممکن متصف بشه به احکام خمسه، گاهی اظهار شی حرام است، یه حفره امنیتی در کشور اسلامی است، اینه کسی برای دشمن اظهار کنه، این اظهار حرامه، چه به قول باشه چه به فعل باشه، چه صریح باشه چه ضمنی باشه چه به اشاره باشه، گاهی اظهار و شی حرام است. پرده برداشتن از شی گاهی حرام می شود. برود محل اسلحه خانه کشور رو به دشمن نشان بده، ای اظهار و شیء است، حرامه، چه به فعل باشه چه به قول باشه، هر جور باشه. پس چنان چه اظهار فعل اختیاری انسان است و یتصف به احکام خمسه، بعضی وقتا اظهار حرام است چه به قول چه به فعل، ها کذا در مقابل اظهار اخفاء الشیء است. خوب دقت کنی، اخفاء الشیء هم فعل اختیاری انسان است و ممکن متصف بشه به احکام خمسه. لذا گاهی اخفاء فاحشه واجب باشه، لازم باشه و اظهارش حرام باشه. مثلا عیب برادر دینی رو کسی بیاد اظهار کنه، عنوان ثانویم برش بار نباشه. این اظهار حرامه و اخفا لازمه. حالا کدوم یکی حکم اصلیه، کدوم یکی تبعیه، او از روایات باید استفاده بشه در جای خودش. پس بنابراین اخفاء الشیء گاهی واجب است و همین اخفاء الشیء گاهی حرام است. حق نداره انسان در بعضی از موارد بعضی از اشیا رو اخفا کنه. کجا؟ اون عنوانی که ما عرض می‌کنیم این است: اخفاء ما من شأن الاظهار حرامه. آنجا که از خارج استفاده می‌کنیم، حق دیگری این است که شما یک شیعی رو اظهار کنیم. آنجا که حق دیگری این است که از چیزی خبر داشته باشه، اگر کسی این حق رو رعایت نکنه و اخفا کند این شیء رو، خود اخفاء الشیء کار حرامی است و گناه کرده است. در هر موردی که این عنوان صدق کنه، من شأن الاظهار باشه، کسی اخفا کنه، این کار حرام انجام داده است. در باب بیع و در مبادلات هم شیوه عقلائیه، هم از روایات استفاده می شود. این که وظیفه طرفین معاوضه است که اگر عیب و نقصی رو در سمن یا مسمن می بینن، وظیفه شون این است که این عیب رو اگه مخفی است به طرف مقابل اظهار کنن. اگر در این موارد از دلیل استفاده شد که حق طرف مقابل دانستن است، اگر بایع یا مشتری یا شخص آخر که حالا مثال میزنیم در غیر موارد حتی معاوضات، اگه من حق این بود که بداند و از ناحیه شما بداند، اگر شما اخفا کردید، این اخفا تضیع حق دیگری است. الا لا یضیعن حق احد، روایت معتبر داریم قبلا به مناسبتی به این روایت اشاره کرده اید. در این گونه موارد خود این اخفا میشه مصداق حرام و حرام است. غش اخفاء العیب است فی ما من شأن الاظهار. هر جا شأن یک امری اظهار است، اگر اخفا کردی، این اخفاء العیب مصداق غش است و حرام است. و اختصاص به معاوضات هم نداره، باز این هم یه اشکال به مرحوم ایروانی است. شما ببینید در باب مشورت مشاوره، این رو توضیح بدیم بعد گوش میکنه، مشاوره هم در اسلام بسیار بسیار مهمه و هم حدودی براش مشخص شده است. لا مظاهرت اوسق من المشاوره، تأکید شده به مردم که در امورشون مشورت کنن. این روایت معتبر رو ببینید، عده من اصحابنا، بله، عن علی ابن اسباط، عن حسن ابن جهم، عن الرضا علیه السلام و السلام. حدیث فی غایت الاعتبار از نظر سند. علی ابن اسباط من اوسق الناس به تعبیر نجاشی و بزرگان رجالی. حسن ابن جهم ثقتون من وجوه اصحاب الرضا علیه السلام. حسن ابن جهم میگه کنا عند ابی الحسن الرضا علیه السلام خدمت امام هشتم بودیم. فذکر اباه، امام هشتم از جناب موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما یاد کردن، فقال کان عقله لا توازن به العقول. امام هشتم فرمودن عقل پدرم به جوری بود، العقول جمع محلا بلامه، اگه همه عقلها رو با هم جمع می کردی کم می آوردن در مقابل عقل پدرم. درست مسیح، واقعیت همینه، معصوم همین جوریست. بعد فرمودن و ربما شاور الاسود من سودانه، همین امام هشتم، همین امام هفتمی که لا توازن و عقله بالعقول، عقول همه مردم کم می آوردن در مقابل اندیشه حضرت، گاهی حضرت با یک برده سیاه‌پوستی از بردگانشون مشورت میکرد. حالا تحلیل عقائدیش برای که یاد بدن به دیگران، یا گاهی در موضوعات علم معصوم به موضوعات چجوریه، اذا شاءن یعلم یعلم، یه نکات عقائدیست، الان به اونا اگه در توضیح جای خودش باشه باید توضیح داد، الان به اونا کاری نداریم. مهم اینه و ربما شاور الاسود من سودانه، برده رنگین پوستی از بردگان خودش رو مشورت میکرد باش. فقیل له تشاور و مثل هازا، گفتم با همچی آدمی شما مشورت میکنی؟ فقال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح على لسانه، شاید خدا یه نکته به زبون همین جاری بکنه. خب اصل مشورت دقت کنید، اینو فقط مثال زدم، روایات مختلفی داریم، حس و تحریز بر مشورت است. من جانب آخر روایاتی داریم که مستشار و شخصی که با اون مشورت میشه با باید چه جور رفتار کنه؟ حق کتمان واقع نداره، حق نداره خلاف واقع بگوید. این نکته ای که مهمه در مشورت، که گاهی عرض میکنم در معرض مشورت قرار دادنم انسان خودش سخته، بیره حواسمون جمع باشه. کسی میاد مشورت میکنه با انسان در امور مختلف، نباید بلافاصله هرچی به ذهنمون تراوش کرد همین رو بگیم. بعضی مشاوره ها در حوزه و غیر حوزه آسیبزاست. من نمیخوام مصادیقش رو بگم الان، در جای تصمیم گیر بنده مصادیقش هم اشاره کردم. بسیار کار خطرناکیست، ورود به این صحنه خطرناکه. حالا ببینید اون کسی که مشاور میشود وظیفش چیست؟ وجهد رأیک از استشاروک ولا تجب فی مشورته. اگه یه مشورته باید شد زود اجابت نکن، حتی تقوم فیه و تقعده و تأکله و تسلی و انت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک. همه ی توان تو باید بگذاری چجوری جواب بدی، فکر و ذکر و همه ی حرکات و سکنات دین باشه که در مشورت چجور جواب بدی. فإن من لم يمحز النصيحه لمن استشاره. از این روایت استفاده میشه در مشورت محض النصيحه لازمه، غش در مقابل نصیحته. در مشورت محض النصيحه لازمه. فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع منه الأمانة. خب حالا این سربسته در بحث فقه و تربیه، در بحث فقه المشاوره، اصلا فقه المشاوره یه بحثیست خودش، باید اونجا جزئیات بیان بشه. الان اون چه اشاره میکنم این است که از روایات استفاده می شود در باب مشورت ولو معاوضه نباشه، مشورت پولی نباشه که معاوضه برش صدق کنه، مشورت مجانی که معاوضه هم نیست، در مشورت محض النصیحه لازم است. لذا اگر کسی در بحث مشورت واقعیت رو مطرح نکرد، حالا البته بحثی سا خیرخواهی در مشورت چجوریه، نمیخوام بگم گاهی ممکنه واقعیت بی پرده بیان نشود، مصلحتی درش باشه، اینا موارد خاصش، اونا جای خودش، ولی فی الجمله در باب مشورت اگه کسی واقعیت رو اخفا کرد، اون چه باید به طرف بگوید نگفت، این مصداق اخفا است. اخفا ما من شأن الاظهار، و به نظر ما غش برش صدق میکنه. لذا تموم کنم، گوش میکنم، اجازه بدید تموم کنم، این بحث مهم لطیف هم هست. لذا عرضمون به محقق ایروانی این است که اینجا در ضمن اشکال دوم، عنوان حرام چیست؟ شما رفتید سراغ شوب و لبنه بالما، گفتید که حرام نیست، رفتید سراغ عرض الجنس للبیع، اینم که حرام نیست، رفتید سراغ انشاء البیع، گفتید اینم که ذاتن حرام نیست، ولی غفلت شد. عنوان حرام در این موارد اخفاء و مامن شأن الاظهار است. هر جای این اخفاء رو مرتکب شد طرف، از روایات استفاده میشه حرام تکلیفی انجام داده است. در معاملات باشه، در مشورت باشه، یا در ارجاع به کارشناسی باشه. شما ببینید ارجاع به کارشناسی که ده ها مورد، صد ها مورد، هزاران مورد در پرونده ها ارجاع به کارشناسی است. در ارجاع به کارشناسی گاهی وقتی مچ کارشناس رو میگیرن از این باب وارد میشن، میگن در مقابل کارشناسی پول گرفتی، شد اکل مال به باطل، درست مشورت ندادی، درست کارشناسی نکردی. به نظر ما مهمتر از اون مسئله چیز دیگر است. اصلا کارشناسی مجانی باشه. اگه من شأنه الاظهار باشه و اخفا کنه کار حرامی مرتکب شده، مصداق غش به نظر ما و حرام است. لذا اشکال دوم به محقق ایروانی این شد که عنوان حرام در این معاوضات، شما رفتید سراغ یک عناوین دیگه و از اون عنوان اصلی غفلت کردید. این اشکال دوم. اشکال سوم خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا گوش میکنیم حرفای آقایون رو. بفرمایید بنشینید، بنشینید. بله، این از روایات. اخفاء العیب میشه غش. اخفاء العیب فردا اشاره میکنیم، صبر کنید این نکته رو. این که آقایون آمدن اینا رو از این جهت اطلاق گرفتن، آقای خویی هم فردا مطلبشون اشاره میکنه که ان گفتن اخفاء العیب، روایات میگه اخفاء العیب مطلقا حرام است. وقت آقای خویی میگن آه، کسی لباسش کهنه است، میره میده زیر و روش کنه، پشت و رو کنه تا نو دیده بشه، این اخفاء العیب مگه یه حرام است؟ مثالای ما زدیم، خونش دیوار مرطوبه، نمیخواد کسی که میاد این وضع خونش رو ببینه، یه پرده میکشه، این اخفاء العیب، این حرام است. آقای خویی اطلاق رو قبول میکنه، بعد فردا اشاره میکنه، میگه طایفه اول مطلق، طایفه اول هم نمیگه، میگه روایات مطلق، ما چهار طایفه کردیم تا خوب ملموس بشه. آقای خویی میگن انصراف دارد این روایات از این مورد. ما میگیم این نیست که اول اطلاق داشته باشه ثم انصراف، اصلا اطلاق نداره. غش روشنه، آنجا که من شأنه الاظهار است اخفا کنه، این غشه. خب عملا نمیشه تضییع حق، عملا ما من شأنی، هر جا حق طرف دانستن باشه شما انجام ندید، این میشه تضییع حق. بله دیگه، بله دیگه، یعنی اونجا که باید خیرخواهی کنه. لذا بعضی جاها خیرخواهی لازم نیست. مثلا حالا در بحث همون مباحث فقه و تربیه این بحثا باید مطرح بشود. شما همسایه شما پسرش میخواد با یه دختری ازدواج کنه، درست؟ شما یه عیبی از اون دختر میدانید، آیا وظیفه شما اظهار این عیب است بدون عنوان مشورت و بدون گای حق اولاد یقتضی مشورت؟ اصلا بدون مشورت هم حق اولاد یه چیزیست، اونا جای خودش باید تو همون بحثا بحث بشه. اما اگر نه، همچی چیزی نیست، اسلام برای همسایه قرار نداده که حق همسایه این است که در نکاح پسرش شما بری عیبی که از اظهار کنی، لذا واجب نیست بر شما اینجا. اما همینجا اگه آمد طرف با شما مشورت کرد، اینجا اخفاء ما من شأن الاظهار میشه حرام. پس اون من شأن الاظهار رو باید به دست آورد از ادله آخر، کجا اظهار واجبه، کجا اخفاء واجبه، اینا. بله دیگه، عملا با نگاه به روایات ما یک فل جمله ما میخواییم بگیم بله مصداق من مصادیق الغش لغوی رو شارع اینجوری بیان میکنه. بله 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 بله، ما من شأنی هر جا و الا اگر اون اطلاقش باشه همین حرف آقای خویی بد، باید دنبال این بگردیم که مواردی که آدم اخفاء عیب میکنه کسی هم حقی نداره غش برش صدق میکنه. اینجوری نیست، درستم است، ولی مصادیق رو ببینید. ما میخواییم بگیم آقا همچی اطلاقی نداره که شما دنبال آقای خویی دنبال انصراف میگردید. البته آقای خویی خیلی دقیق تر از مرحوم ایروانی معشی کردن، عبارتاشون رو ببینید آخرش میفرماین یه سری موارد رو ما باید بگیم غش انصراف داره از این موارد، بعد میفرماین و یحتمل در کل این موارد یا بعضی از این موارد که اصلا بگیم غش صدق نمی کنه. این اون حرفیست که ما میگیم، ما میگیم آقا از روایات استفاده میکنیم، از حتی موارد عرفی استفاده میکنیم که هر جا اظهارش لازم باشه شما اخفا کردی میشه غش، اما اگر جای اظهار واجب نباشه. حالا اگر ببینید اگر واقعا اخفاء العیب باشه عرفن بله، اما اخفاء العیب نیست عرفن. این گونه موارد اینا عرفن من شأن اهل اظهار نیست. بله همینجا اگه عیبی داره، همینجا اگر عیبی داشت، نه اینا یه مقدار برتر جنس رو میخواد بهتر بنمایان، اینا مشکلی نداره، اینا مشکلی نداره. میرسیم میرسیم، ولی در بعضی از موارد فرمودن حق نداری جنس تو رطوبت بزنی، حق نداری. چرا بعد میگیم تو توضیحات هم اشاره میکنم. خیلی بسیار خوب. بله مرحوم اصفهانی ذیل اون نکتهی که شما گفتید، قبل از اینکه نوشته شما رو ببینم، مرحوم اصفهانی و بحث زمان و اونها رو ذیل مقدمات، نه ذیل بحث مقدمه مقارنه و متأخره و متقدمه بحث زمان رو مطرح میکنن، جلد اول نهایت الدرایه اون چاپای سه جلدی صفحه 230 و خوردهی، ما حتی اون حواشی رو شماره زدم، فکر میکنم حاشیه شماره 169 در این بحثیت. حالا مطالب شما رو میبینم، باشه استفاده میکنم. بفرمایید سید، حالا بفرمایید برگوش میکنم.
بله
خوبه. ببینید یادتونم اولی بحث گفتیم اشکالاتی برای ایشون وارد میشه، ما سه اشکال رو اشاره میکنیم. ممکن حتی بله تا شش اشکالم من دیده بودم که بعضی موارد، ولی مهم این سه اشکاله. به اشکال سوم خیلی مهمه، عجیبه از مرحوم ایروانی، اون اشکال سوم خیلی مهمه. حالا ببینیم دوستان، این خوبه، این حرف شما خوبه. انشاء البیع ببینید این انشاء البیع اگر اخفا برش عنوان آخری به نظر ما غیر از اخفا، حالا ما توضیح خواهیم داد. ببینید ما بعضی مقدمات رو اینجا مقدمه اخفا میدونیم و حرام میدانیم، چون در جای خودش مقدمات ظلم رو ما حرام نفسی براش قائلیم، ولی آقایونی که مثلا مثل عرض الجنس للبیع رو مقدمیتش هم قبول ندارن، یا مرحوم ایروانی که میگوید این برای چی حرام باشه، اگر اون اخفار نیاریم نکته درستیه. الان برای چی حاکمیت؟ اصلا شما جنس مخشوش رو، یک کسی آمده گوشت یک تن گوشت فاسد رو با یک تن گوشت غیر فاسد مخلوط کرده به جوری که مردم نمیفهمن، درست؟ خب این رو در معرض بیع قرار داده، به چه دلیل حاکمیت بره مچیشه بگیره؟ ممکنه او فقه هم خونده باشه بگه آقا من هر وقت فروختم شما بید مچه منو بگیرید. عرض الجیل البی که حرام نیست که، همین حرف محقق ایروانی. بعضی دیگه هم اگه شما بگید انشاء البی حرامه، درست؟ یا آقا میگه من کنوز انشاء البی نکردم، به چه دل یخی منو گرفتید؟ عرض الشیء للبیع آوردم گذاشتم در مغازه، قیمتم زدم روش، به چه دلیل مچ منو میگیرید؟ من که بیعی نکردم که. طبق تحلیل ما اخفاء العیب حرام است، اخفاء العیب هم حرام است. ما من شأن الاظهار، یعنی اونجا که حق من اظهار است، من مشتری باید بدانم، آنجا که بدانم بایع اخفا کرده کار حرامی مرتکب شده، تضییع حق من کرده. روایت داریم الا لا یضیعن حق احد. یه وقتی عرض کردم خدمت بعضی از شیخنا الاستاد بودیم سالهای دور، آقای وحید در باب حقوق ایشون یه بحثی داشتن که آیا نهی از ضیاع الحق داریم نداریم. من این روایت برای ایشون بردم، خیلی خوشحال شدن، گفتن یه بنبست و شکستی، روایتم معتبره، تو مباحث اجارم پرداختیم بهش. الا لا یضیعن حق احد، خب ضیاع حق دیگری حرام، ظلم به دیگری است. وقت ما در جای خودش ولو قاعده اعانه بر اسم رو مطلقا قبول نداریم، ولی اعانه بر ظلم همه مقدمات چه حرام نفسی میدونیم طبق روایات. لذا عرض این شی برای بی حرام است، عرضه للبی حرام است. حاکمیت میتونه مچشو بگیره بگه بی خود کردی، عرض کردی این رو برای بی، نباید این کارو میکردی. مقدمه سایر مقدماتش هم میشه حرام و بر مقدماتش هم عقاب داشته. حالا اونا رو ما دیگه در آخرت اون به ما ربطی نداره، ظاهرش اینه بر مقدمات هم عقابه، چرا عرض کردی برای بی، چرا امثال زاله. لکن اون چه مهمه اینه، اگر ما این فعل رو اخفاء و ما من شأن الاظهار دونستیم، آنجا که اظهار لازم است شما اخفاء کردید و کار حرامی مرتکب شدید، ضیاع حق طرف مقابل انجام دادید. فرق نداره معاوضه باشه، مشورت باشه، نگاه کارشناسی باشه. در نگاه کارشناسی هم این یک نوع حرمت تکلیفی برش باره، ولو کارشناس پولم نگیره. وقت عملا میدونید اگر در باب مشورت خیلی وسیع میشه، رفتی با بنگادار مشورت کردی فلان خونه رو بخرم یا نه، این فقه مکاسب رو برای مردم باید گفت، معناش اینه که آقا تو مساجد فقه الکسب برای متدینین بگن، به این بنگادار گفته بشه آقا تو اگر مورد مشورت قرار گرفتی حق نداری اخفا کنی عیب رو، اگه عیب رو اخفا کردی حرمت تکلیفی داری. ببن حالا اونجا دیگه او باید دید اون روایت، اصلا اونا ممکنه صحت سندی نداشته باشه بعضی روایاتش، نیازی به اونام دیگه نداریم. عملا اگر از بعضی روایات استفاده کردیم، حق مستشار این است که نباید اخفا کنه واقعیت رو، هر جا اخفا کرد میشه حرام. اب نداره، خوبه، خیلی خوبه، در جای خودش اینا باید تک تک اینا بررسی بشه. عرض میکنم ولو سندش ضعیف باشه، که او روایت ضعیفه، ولو سندش ضعیف باشه لا بأسه بکنی، معید ایرم قبول داریم، ولی طبق قواعد. خیلی ممنون شیخ، بفرمایید. خب
خب قرعه یا مثلا همین موارد اش و کذب و اینا مثلا می‌ذارن، خب اینا رو به یک عنوان واحد برگردن، مثلا از ادله اون برای این استفاده کنید.
ببینید عنوان واحد اگر به نه، اگر می‌خواید به این عنوان برگردونید که عنوان انه ظلم، بله ما این رو قبول داریم، اما سایر عناوین متفاوتن با هم. مثلا تدلیس ما اشاره کردیم اینجا در لغت، می‌رسیم در یکی از بحث‌ها، تدلیس غیر از غشه، او باز مصداق خاصه، نمیتونیم از ادله دیگری، اینم باید دقت فقهی کرد. علامه ببالی علامه در تحریر عبارتش اینه، الغش و تدلیس و حرامانه. یه وقت میگن حرامون، میگیم عطف تفسیریه، اینجوری یادم الان اگه اشتباه نکرده باشم، الغش و تدلیس محرمانه، دوتا عنوانه و فی الجمله با هم متفاوتن. این که ممکنه فل جمله یک عنوانی با عنوان دیگه یطابق معناش نیست که همه احکام او رو بری بار کنیم. اینجا باید خیلی دقت کرد. حالا دیگه ندیدم مطلب رو. اگه تساوی باشه بله در مفهوم، اما اگه تساوی نباشه عام خاص مطلق باشد یا منوج باشن فقط در مورد اجتماع میتونیم یه جوری بهره گیری کنیم، در موارد افتراق که نمیتونیم. اینا خیلی مهمه. اینا اصل قاعده دخالت این عنوان است در حکم.
خب
اگر تونستیم به استظهار مثل استظهار محقق ایروانی نبود که آقا عنوان غش نه عنوان کذبه، اینجور استظهار نباشه، واقعا اطمینان داشته باشیم به تطابق. خدا خیرت بده، قاعده قرعه با عدل و انصاف یکیه، یعنی قاعده قرعه با عدل و انصاف. اصلا قاعده قرعه در حقیقه هیچ نمیشه. من تعجبم کی گفته، کجا گفته قاعده قرعه؟ خب
این عدل و تقسیم کردن نیست یا سهبر دیگر یه قرعه که سهبر نمیشه.
خب
انصافه، از اسقاط و تقسیم بندی، یعنی عدل و تقسیم نیست.
خب دیگه ما اینا نمیفهمیم، دیگه اینا فقه جدید است و استحسانات جدید است و همون که ساج جواهر میگه نعوذ بالله من بعضی است. بله بگید شیخنام. بله بله بودید روزای قبل یا نبودید؟ آه وقتی تعریف کردیم، وقتی تعریف یستق علی، اصلا اصل اشکال ما اینه به مرحوم ایروانی و بعضی، چرا اینا رو داخل دلغش نکردی؟ برای چی گفتی دلغش اختصاص به معاوضات داره؟ وقت طایفه اول روایات برای چی زحمت کشیدیم چهار تا طایفه درست کردیم؟ برای که نگاه نکنیم که انه من بعضی عبارت ها رو میبینم دیگه اونا رو نمیخوام بیارم، بعضی عبارت ها که انه همون طایفه دوم رو دیدن و بس، اصلا طایفه اول روایت رو ندیدن. بله گفتیم دیگه طایفه اول برید براجعه کنید اگه نبودید. خب ببینید دیگه چیکار کنید. بفرمایید شیخنا، شو وقتم گذشت، بفرمایید. خب نه دیگه، ببینید مدلول التزامی اونجا که ابراء عیب میکنه چطوره. حالا بعد ما تو بحثا میرسیم، میگه من کار ندارم همینه بخر، به نظر ما همونجا مگر اخبار نکنه غش. خب به چه دلیل؟ آخه نگاه کنید، نه ایشو میگه کذب قولی، کجا کذب قولی میشه؟ اگه کسی میگه من این جنسو میفروشم، هیچی هم نمیگه، مدلول التزامیش اینه عیب نداره مثلا، نه من حقه این که بداند، ولی مدلول التزامی نداره کلامش. این اگه بود حرف شما درست بود، ولی مدلول التزامی نداره. خیلی گذشت دیگه.